یک دوست، یک برادر، این است که دلسوزانه، درست، متین نقدش کنه اگر خطایی از برادرش دید. حالا اگر روتون زیاد نمیشه، آقا بزرگترهای جلسه ببخشن، اما با این رفاه خودم دارم اینجوری صحبت بکنم، اگر روتون زیاد نمیشه، خلاصه انتقادی، پیشنهادی، یه وقتی خلاصه بندازید صندوق انتقادات پیشنهادات، میگیم بچه ها بخونن. حالا اگر حرفی، خلاصه حدیثی، امید دست به صدا زدی خرابش کردی، عرضم به خدمت شما که باشه، ما در خدمتیم. بهش بگو دوباره زیرش کن، خرابش کردی. یا صاحب الزمان، ترجیحاً هم بنویسن آقایون بزرگواران، اگر همیشه هم چیکار کنن، همیشه هم خلاصه انتقاد نیست، یه وقتایی هم پیشنهادات خوبیه، کما اینکه تا حالا یکی دوتا پیشنهاد هم محرم سال گذشته، هم امسال محرم زون، هم محرم امسال شده و خب خوب بوده، مؤثر بوده، به فرمان دوستان خوبه، استفاده میکنیم و میکنند مسئولین هیئت و جلسه. بازم یه صلوات بفرست. فهمید میخوام گیر بدم به صلواتتون، بلند صلوات فرستید، یه صلوات بلند بفرستید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والائمة المعصومين عليهم السلام، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شامگاه یک جمعه دیگر از روزها و ماهها و سالهای دوران پرمهنت غیبت امام زمان علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم. همه عزیزانی که تشریف دارید، در واقع همه عزیزانی که مشرف شدید به جلسه امام حسین علیه السلام، گوشه و کنار توجهی پیدا کنیم به ساحت قدس و مقدس ولی عصر امام زمان ارواح نافدا، با توجه برای سلامتی و فرج امام زمان دعای فرج رو زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور منفور السرور ولي أمر ولي عصر امام زمان ارواح نافداه. صلوات عنایت بفرمایید. دیشب سخن از این گفتیم که انسان خودش رو در راهی که خدای متعال تا کمال براش ترسیم کرده و مقابل روش گذاشته، همیشه عاشق رشد و متمایل به پیشرفته، دلش میخواد در جا نزنه، دلش میخواد پس رفت نداشته باشه، دلش میخواد بالا بره. و عرض شد که این ویژگی و این تمایل درونی در همه انسان ها و در نهاد همه آدم ها گذاشته شده و همه این تمایل رو دارند. خب مثل اینی که شما در یک مسیر، تشبیه اگر بخوایم بکنیم به کوه پیمایی، اگر شما بخواید از یک کوهی بالا برید، همونطوری که در این مسیر کوه و بالا رفتن پایین آمدن فراز و نشیب هست، سنگلاخ هست، راه هموار و راه غیر هموار هست، یه جایی هست که سخته، یه جایی هست نشدنیه، در این مسیر ما رو به تکامل، رو به پیشرفت، رو به صعود، تو این مسیر ما هم مشکلات زیاده، سنگلاخ زیاده، امتحان زیاده. اینطور نیست که کسی بتونه بگه آقا من بدون امتحان به بهترین مقامات میرسم. اتفاقا امتحان لطف خدای متعاله، چون امتحان میکند اگر تو سربلند از این امتحان بیرون بیای، یه وقت میبینی یک شبه ره 100 ساله رو میری. با یه امتحان زحمتی که باید 10 سال بکشی، یه امتحان خدا ازت میگیره. چقدر شما تو ایام درسیتون باید بشینید بخونید، البته اگه بچه های خوبی باشید و درس خون، باید مطالعه بکنید، استاد که درس میده گوش بدید، اگه درس سخته خلاصه نویسی بکنید، مطالعه بعد از درس استاد بکنید، دوباره یه هفته که گذشت یه جنبندی کلی. یه معلم یه امتحان میگیره، یه شب تا صبح تو رو میشونه پای کتاب، کار اون یه ماهی که تو میخواستی انجام بدی رو ساده میکنه دیگه برات. اون تو آدم زرنگی باشی، آدم زرنگی باشی، یک جوری تن به امتحان معلم میدی، مثل ما نباشی که فردای امتحان، نه نیم ساعت بعد امتحان دیگه یادمونی چی بوده، مدت زمان خلاصه مصرف مواد علمی که شب قبل خوندیم مقدر یه امتحانه، امتحان یه بار مصرف، اطلاعات یه بار مصرف، دیگه نوشتیم رو ورقه یادمون میره. یه صلوات بفرستید من اینو دعواش کنم. آقای عبدالله اینا رو نگیری بعدن مایی بیا آفی ها به روی ما بکنی. تو مسیر پیشرفت سنگلاخ هست، تو مسیر پیشرفت سختی هست. خدای متعال من و شما رو کسی آدم حساب نمی کنه، پیغمبرای درجه یکش رو امتحان میکنه. صبر توی پیغمبر چقدره؟ ظرف وجودی توی پیغمبر چقدره؟ همه پیغمبران نتونستن تحمل اون مصیبت هایی که بر پیغمبر اکرم ما روا داشته شد رو داشته باشن. خیلی از پیغمبر ها بریدن دیگه، گفتن خدایا تا یه جایی اشتباه نکردن ها. اما اون صبری که پیغمبر ما با اون وسعت ظرفیت خودش نشون داد، خیلی از پیغمبر ها نتونستن این کارو بکنن، خیلی از پیغمبر ها دوام نیوردن. پس امتحان یه چیز عجیب و غریبی نیست که بگیم خدایا باشه داشتیم، با پیغمبراش هم داشته همین کارا رو، با بدتر از اینا با پیغمبراش کرده، ما امتحان ندادیم، به خاطر همین هم ما رو پیغمبر نذاشته. تفاوت من عقب مونده با یک پیغمبر کار کشته تو همین امتحان ها معلوم میشه دیگه. شما یک نمونه، تازه حضرت ایوب تحملی که کرد پیغمبر ما بیش از اینشو داشت، بیش از اینشو داشت. اما شما نگاه کنید یه گوشه از اون چه که به حضرت ایوب گذشت میتونیم تحمل کنیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ من بدون میکروفون حرف بزنم تا درستش کنم. میتونیم درستش کنیم یا نمیتونیم؟ در این مسیر بالاخره هر که برفش بیش بامش بیشتر، خدای متعال از یک سری بندگانش یه امتحانای خیلی سخت گرفته، امتحانایی که قابل تحمل نیست برای مثل من و شما. یه دونش اینه که پیغمبر خدا رو زنده زنده لا درخت اره کردن.
پیغمبر خدا رو، نه یه دونه، تازه نه یه پیغمبر، 40 تا پیغمبر رو تو نیم ساعت بین و طلوعی زنده زنده لدرخ عره کردن. خب بسم الله، کی میتونه تحمل کنه این همه مصیبت رو؟ کی میتونه تحمل کنه این همه مشقت رو، این همه سختی رو؟ برای پیشرفت دیگه، راه پیشرفت، رسیدن به قله این کوه این سختی ها هم داره. سلام علیکم و رحمت الله. رسیدن به قله کوه این سختی ها هم داره، باید این سختی ها رو تحمل کنیم. و یه وقتایی موضوع بحث ما امشب این نیست، تا موضوع بحث ما این مقدمه شه. موضوع بحث ما اینه که یه وقتایی این امتحانا دیگه خیلی سخت میشه. اصطلاحاً به اینجور امتحانایی که خیلی سخت میشه میگن مهلکه. یعنی چی؟ یعنی یه امتحانی که احتمال هلاکت، احتمال نابود شدن تو اون امتحان خیلی زیاده. یه نمونه شو براتون مثال بزنم. حضرت نوح چند سال پیغمبری کرد؟ نه، 900 سال. حضرت نوح 900 سال پیغمبری کرد، چند نفر بهش ایمان آوردن؟ خوش به حال پیغمبر. خب واقعا اگه حضرت نوح این تعداد که شما میگید بهش ایمان آوردن، خوش به حالش. 10 تا، بیشترین رقمش 10 تا. دلیل چی آقا میگی اینقدر کم بهش ایمان آوردن؟ کشتی به اون بزرگی رو با چی پر کرد؟ یعنی یه آدم نیومد سوار بشه، مجبور شد گاو و فیل و نمیدونم پرنده و چرنده سوار این کشتی کنه. 900 سال زحمت کشید نو. جمعیت اون روز زمین که 1000 نفر نبود که بگیم از 1000 نفر 10 نفرش ایمان آوردن به نو. بله 6 میلیارد و 7 میلیارد نبود، اما جمعیت کمی هم نبود. این جمعیت عظیم در اون طوفان، تو اون مهلکه، تو اون امتحان، پسر خودش سوار کشتی باباش نشد. پسر خودش سوار کشتیش نشد، گفت بیا سوار شو، گفت میرم بالا کوه نجات پیدا میکنم. یه وقتایی یه امتحانایی واسه آدم پیش میاد، این امتحانا اگه حواستو جمع نکنی موجب هلاکتت میشن، اگه حواستو جمع کنی میشی عزیز دل خدا، میشی جیگر خدا، میشی عشق خدا. اگه حواست باشه یک طرف این قضیه انقدر میبرتت بالا، اگه حواست باشه یه طرف قضیه انقدر میبرتت پایین که از حیوان انسان پستر بشه، اگه حواسش نباشه. خدا خدا دمت گرم، تو میخوای امتحان بکنی، باشه قبوله، ما نمیگیم بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، باشه امتحانم بگیر. آخه نمیشه که یه معلمی که میخواد امتحان بگیر از شاگردش، اول باید بهش درس بده، اول باید کتاب بهش بده، کتاب آموزشی بده، کتاب کمک آموزشی بده، دوره براش بذاره، کلاس تقویتی براش بذاره. تو خدا چی کار واسه ما کردی میخوای همینجوری یهو امتحان بگیری؟ خب معلومه که ما قبول نمیشیم، اونم اگه طراح سوال توی خدا باشی. نه، من همه این شرایط رو برات فراهم کردم، همه این شرایط رو برات فراهم کردم، منتها حواست نیست. کتاب آموزشی برات گذاشتم، چرا تو نگاه به این کتاب آموزشی نمی کنی؟ تو چرا روخونی این کتاب آموزشی رو بلد نیستی؟ بعد میگی خدایا چرا کتاب آموزشی ندادی؟ پس این قرآن 604 صفحه برات تو فرستادم، شده روزی یه صفحه‌شو نگاه کنی ببینی چه خبره تو این قرآن؟ پس من کتاب آموزشی برات فرستادم، تو نگاهش نکردی. من هر چی که تو لازم داشته باشی، ریز و درشت، کوچیک و بزرگ، همه رو برات فرستادم، کمش نذاشتم. شما چی میخواید که تو قرآن نیست؟ وقتی خود قرآن میگه فیه تبیان و لکل شک، بیان همه چیز تو قرآن اومده. البته یه شرطی داره که عرض میکنم، تو چی میفهمی؟ تنبلی خودمون رو، کمکاری خودمون رو گردن خدا نندازیم. خب آخ خدا دیگه چی کار کردی واسه ما؟ حالا تو همین کتاب گرفتی بخونی؟ آقا سخته، بعضی جاهاشو واز میکنیم نمیفهمیم، خب نداره. شما کتاب ریاضی رم که کلاس اول راهنمایی هستی، وارد اول راهنمایی میشی، کتاب ریاضی رم باز میکنی نمیفهمی. کتاب زبان انگلیسی رم که باز میکنی نمیفهمی. حرف کیو رو میذاره جلوت، میگی این قوریه چیه کشیده گذاشته اینجا؟ ها فکر میکنی نقاشی برات کشیدن؟ چیکار میکنی که این کتاب رو بفهمی؟ میبری پیش معلم، آقا معلم بسم الله سال تحصیلی امسال اگه درس ندی امتحان نمیتونی بگیری، یا وقت میگیم ظلم کردی به حق ما. خب بسم الله، قرآن مجید کتاب راهنما، کتاب درس، کتاب زندگی، کتابی که بیان همه چی توشه، قانون همه چی توشه، ریز و درشتی که تو بخوای تو این قرآن هست. اتفاقا ما شیعه ها ادعا میکنیم که قرآن پیش ماست. یا آقایی بود تو تهران ادعا میکرد، منحرف شده بود، حالا من اسمشو نمیبرم، شیعه بود، شیعه خوبی هم بود در دورانی که شیعه بود، یه مشکل داشت. رفقا حواستون باشه، خیلی از ما این مشکل داریم، روحیه خود بزرگ بینی داشت، خودشو خیلی آدم حساب میکرد، خیلی خودشو آدم حساب میکرد. بعد میدید به قدری که خودشو آدم حساب میکنه، بقیه آدم حسابش نمیکنه. یه وقتایی باعث نشه حب و بغضهای شخصی، علاقه های شخصی باعث نشه که دین رو بالا پایین کنیم، دین رو سبک سنگین کنیم. آقا من اگر برم اینجا من رو تحویل نمیگیرن، من اگر رفتم هیئت امام حسین همه اینجوری نگاه میکنن انگار جن دیدن، ولی نه، اگه فلان جا فلان بساط عیش و نوش و حال و حول برقرار باشه ما بریم اونجا، نه نگاهی چپ بمون نمیکنن، تحویلمونم میگیرن. پس ولش کن، پس ولش کن، بر چی برام هیئت امام حسین؟ یا همین جوری بود، همین اخلاق، همین جوری ادعا میکرد قرآن به خودی خود گویای همه چیز هست. شما هر چیزو بخوای تو قرآن اومده، چی میخوای تو قرآن نیست؟ یه استادی داشتیم، گفت رفتم یه دفعه سر به سرش بذارم و یکم اذیتش کنم، گفتم آقا کجای قرآن نوشته که، البته این روایت امام صادق علیه السلام هم هست، کجای قرآن نوشته که شما در طول شبان روز باید 5 بار نماز بخونید؟ کجا نوشته؟ جایی شما سراغ دارید در قرآن نماز صبح 2 رکعته؟ جایی شما سراغ دارید در قرآن 17 رکعت نماز یومیه باید بخونی؟ جایی سراغ داری شما وقتی رفتید حج ایشالله به سلامتی 7 بار باید دور کعبه بگردی؟ عقربای ساعت انیوری میچرخم، باید خلاف عقربای ساعت بچرخی؟ کجای قرآن نوشته وقتی رفتی حج باید بریم منا روزی 1 بار، 3 روز منایی، روزی 1 بار باید برید 7 تا سنگ بزنی؟ نگاه بکنی سنگم به اون دیواره بخوره، حواست باشه که سنگم به اون دیواره گو یارو رفته بود رم یه جمرات سنگ بزنه، بعد یه 6-7 تایی سنگ زد و بعد دلش راضی نمیشه شروع کرد فوش دادن به شیطون. کجای قرآن نوشته سنگ بزن فوش نده؟ ها؟ پس قرآن کتاب کاملیه که اونتا این کتاب کامل رو فقط معلمش میتونه درس بده، فقط اونی که میدونه تو این کتاب چی نوشته میتونه درس بده. خدای متعال امتحان میگیره، مهلکه میگذاره سر راد، اتفاقا این امتحان لطف خداست در حق ما، میگه امتحان بده که یه دفعه رشد کنی، یه دفعه بری بالا. ولی بیخیالت هم نیستم، تو این راه پرپیچ و خم یه راهنمام برات گذاشتم. شما فرض بفرمایید شب نمیدونم، بعید میدونم تو جمع شما اینجوری کسی باشه که اون اوائلی که تازه صدام سقوط کرده بود کسی کربلا رفته باشه، بوده؟ هست کسی؟ پیاده میرفتن، قاچاقی میرفتن، هستی؟ دوستات میگن هستی، حالا راست میگن یا دروغ میگن معلوم نیست. ها؟ خب حالا الان هرکی ازش فکر میکنه میخواییم بلندش کنیم بگیم توضیح بده چجوری قاچاقی رفتی، بعدم ببرمش زندان که چرا قاچاقی رفتی، خودشو قایم کرده. توجه بفرمایید، همون دوران شما بودید یه بیابون، چقدر آدم رفتن تو اون بیابونا تشنگی هلاک شدن. یه آدم میخواست بیکار بره دوربین فیلم برداری، دوربین عکاسی، نمیدونم چی تو بیابون جمع کنه. کار به یه جایی میرسید طرف حوصله کشیدن خودشو نداشت. خب میگفتن آقا اگه میخوای به این وضع نیفتی، به هلاکت نیفتی، به سختی نیفتی، یه راهنما باید بگیری ببری. این راهنماه بهت میگه از کدوم را بری که اولا هم نزدیکتر باشه، هم بی خطر باشه، هم به منزل مقصود برسی. باید یک راهنمایی باشه که اولا ویژگی این راهنما اینه که راه رو بلده، تمام و کمال پیچ و خمها رو میدونه، که یه جایی حواست نباشه بیفتی ته دره، نه تنها نتونی بری بالا، همین راهی هم که تا اینجا اومدی از بین بره. پس اول باید راه رو بشناسه، دوما انقدر آدم مورد اعتمادی باشه نبرتت وسط بیابون ولت کنه. خب خدای متعال میگه آقا جون من میخوام ازتون امتحان بگیرم، امتحانام بعضی وقتا انقدر سخته که جز 3-4 نفر از این امتحان نمیتونن سر بلند بیرون بیان. آ خدا، بابا که نداری، مادرم که نداری، فرض کنیم که داشتی، پدرت خوب، مادرت خوب، آخه مگه میشه تو 1,000,000 نفر آدم؟ نه، تو 2,000,000 نفر، تو 10,000,000 اصلا ولش کن، تو 10,000 نفر آدم فقط 3 نفر. میگه آره دیگه، من امتحان سخت میگیرم. کی کجای همچه امتحانی خود از کسی گرفته؟ نگاه کنید سقیفه رو. وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت چه اتفاقی افتاد؟ امام صادق علیه السلام فرمود ارتد الناس بعد النبی الا 3 و 4، یکی دو نفر بالا پایین بعد از پیغمبر مرتد شدن، برگشتن، رفتن دوباره سراغ دوران جاهلیت خودشون، اسم اسلام روشه، لباس اسلام تنش کردن، همون گرگه است لباس گوسفند تنش کردن. آقا خدا اینقدر امتحان سخت میگیره؟ آره میگیرم دیگه. خب خدایا بفرمایید تو که امتحان اینقدر سخت میگیری راهنما هم برا ما گذاشتی توی امتحان؟ میگه آه، حالا برسیم سر بحثمون. امام رضا علیه السلام میفرماد الامام الدلیل فی المهالک من فارقه فهالک، امام راهنمای در این مهلکه هاست، راهنمای در این امتحان هاست، کسی که از امام جدا بشه قطعا هلاک میشه. میخواد 10,000 نفر بشه، میخواد 1,000,000 نفر بشه، میخواد 7,000,000,000 نفر آدم بشه، از در خانه امام جدا شدی برو دیگه، رفتی دیگه. خب بفرمایید خدایا ما از کجا متوجه بشیم که این راهنمایی که بر ما گذاشتی از کجا بشناسیمش؟ لطف خداست، خدا همیشه راهنماشو نشون میده. ببینید الان در داستان سقیفه و داستان بعد از پیغمبر اکرم چه اتفاقی افتاد؟ یه عده زیادی که عده زیاد جامعه هم بودن، اکثریت جامعه هم بودن، رفتن تو بیراهه، رفتن دنبال کس دیگه. به خاطر چی؟ یکی به خاطر دنیا رفت، یکی به خاطر ترس رفت، یکی به خاطر زن و بچهش رفت، یکی به خاطر هر کی، به خاطر چی؟ یکی به خاطر پست و مقام رفت. خب خدایا ما همیشه به این نتیجه میرسیم، همیشه اینطور به ما میگن و ما خودمون اینطور میگیم، جایی که شلوغ‌تره، جایی که اکثریت میرن اونجا، اون حقه. ها؟ یکی از شبهه هایی که الان مکه مدینه شما میرید زیاد شاید میشنوید، به نسبت بقیه شبهه ها بیشتر میشنوید، اینه. میگن ببین 2,000,000,000 مسلمان داریم، 1,600,000,000ش طرف مان، 400,000,000ش طرف شما شیعهان. یعنی تو میگی 1,600,000,000 اشتباه میکنن، شما 400,000,000 درست میگید؟ اینه دیگه، اکثریت اشتباه میگن، شما 4-5 تا درست فهمیدید. بعد از پیغمبر مدینه حداقل 25,000 نفر جمعیت داشت، تو این 25,000 نفر فقط 4 نفر فهمیدن حق با علیه و درست فهمیدن. بابا ول کن، شوخی نکن. جوابش چیه؟ اینی که میگم ما از این کتاب زندگی غافلیم، این کتابی که خدا فرستاده شب و روز ما باید با این کتاب سر بشه، زندگی ما با این کتاب، قرآن مال لب تاقچه و لب گور نیست، قرآن مال مسافرت رفتن از زیرش رد شدن نیست.
کی میگه هست؟
نه نیست. درسته، بله هست، ایشون درسته، به خاطر اینکه الان در زندگی ما قرآن برای لب تاخچه است، قرآن مال شب عقده، قرآن مال لحظه تو گور گذاشتنه، قرآن مال وقتی که میخوایم بریم مسافرت. خب نگاه کن چند جای قرآن میگه ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یفقهون، اکثر مردم نمیفهمن، اکثر مردم نمیدانن. کجا اکثریت ملاک شد؟ لاقل تو دین که اینجوری نیست، تو دین که ملاک عکس کی بیشتره کی کمتره؟ مگه طرفدارای فوتباله که مثلا این بیشتره اون کمتره، بریزیم همدیگه رو بزنیم ببینیم کی پیروز میشه؟ این خبرها نیست، دین خداست. پیغمبر اکرم این همه دلیل گذاشت برای مردم که مردم عوضی نرن راهو، هی فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث و مادار، حق با علیه، علی با حق، هر جا علی هست حق دور از سر علی میگرده، حق جاییه که علی باشه، حق جاییه که علی باشه، جایی که علی نیست حق نیست. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، شون میگفتش که من موقعی که تو خاطراتش هست که وقتی داشتم، خب کتاب القدیر که تألیف ایشونه، روش کارش اینه تقریبا نه همینه که شعرا رو طبقه بندی کرده. یعنی چی؟ یعنی کسانی که در سال اول در قرن اول هجری برای داستان قدیر شعر سرودن توی جلد آورده، کسانی که در قرن دوم یه جا، قرن سوم یه جا، قرن چهارم یه جا. خب میگه داشتم شعرهای معاصر و هم عصر خودمون و هم سالای خودمون رو جمع میکردم، یه روزی تو روزنامه یه بیت شعر دیدم از یک دانشمند سنی راجع به امام حسین، خوشم اومد، تحقیق کردم دیدم برای قدیر کتاب نوشته، در مورد امیرالمومنین کتاب نوشته. داستان کتابش چیه؟ داستان کتابش هم اینه که سه تا روایتی که راجع به امیرالمومنین علیه السلام آمده رو بررسی کرده، یکیش همین روایت علیون مع الحق و الحق مع علیه، که علی با حق، حق با علیه، اینو بررسی کرده. من خیلی خوشحال شدم، خیلی آدم عجیبی بوده این بزرگوار. میگه از نجف زدم گفتم بذار برم بغداد برم اینو ببینمش. آقا سنیه، باشه دیگه، حالا یه کتاب برای امیرالمومنین نوشته. این رفقای لطف کنید موبایلاتون رو خاموش کنید، همه الان یعنی هیچ کدوم تو الان موبایل ندارید به لطف خدا، که دستا هیچ کدوم تو جیب نمیره دیگه، هر خاموش هم نمیخواید بفرمایید بذارید روی همین سایلنتی که بزرگواران میفرمایند. معلم زبانمون باید بیاد بگه یعنی چی سکوت. میگه پاشدم رفتم بغداد که ببینمش، در خانهشو زدم، سر صبح در رو باز کرد، دید یه آخون پشت درشه. بسم الله الرحمن الرحیم، چیکار داره این با ما صبح اول صبح؟ خون دانه اون استاد دانشگاه میگه تو دلم گفتم حتما اومده یه پارتی، یه سفارشی، مثلا پسرشو میخواد بفرسته دانشگاه ما سفارششو بکنیم. گفتم بله آقا بفرمایید. گفتم بنده امینی هستم القدیر، گفت میشناسم. گفتم خدمتتون رسیدم، کارتون دارم. گفت بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید تو. رفتیم تو خونه پذیرایی، گفتم شما راجع به امیرالمومنین خیلی عاشقی؟ گفت بله من عاشق امیرالمومنینم، کتاب نوشتم. گفتم تو این کتاب چی نوشتی؟ تو کتاب چی نوشتی؟ گفت سه تا روایت مهم راجع به امیرالمومنین رو بررسی کردم. گفتم مثلا گفت علیان مع الحق و الحق مع علی. خوب گوش بدید، میخوام یه نکته خیلی خاص بگم. علامه امینی میگه بهش گفتم خب بفرمایید علیان مع الحق و الحق مع علی یعنی چی؟ دانشمنده گفت خب معلومه دیگه، یعنی علی با حق، حق با علیه. گفتم خب این که همچین چیز عجیبی نیست، من شیعه، حالا کار برعکس شده، گفتم این که چیز عجیبی نیست، علیان ملحق، پیغمبر اکرم فرموده قبوله، اما جای دیگه هم گفته امارون ملحق و الحق و امار، امار هم بر حق، حق هم با امار. میگه مدت زیادی سرش انداخت پایین، یک سر شورد بالا، گفت یک سوم کتاب ما به باد دادی رفت. من همه استنادم رو این بود که فقط علی با حق، حق با علیه، تو حالا میگه عمارم با حق، حقم با عماره، یک سوم کتابم به باد دادی. گفتش گفتم اتفاقا یک سوم کتابتو زنده کردم برات. میخوایی بهت بگم چه فرقی داره علیون ملحق با عمارون ملحق؟ خوب گوش بدین، ممکنه یک وقتایی در طول تاریخ هم بودن یک کسایی رنگ و بوی از حق و حقیقت داشته باشن، شما هیچ وقت جرئت نمی‌کنید بگید ابوالفضل العباس حق نبوده، هیچ وقت جرئت نمی‌کنید بگید علی اکبر حق نبوده، هیچ وقت جرئت نمی‌کنیم بگیم سلمان حق نبوده، اینا هم که با حقن، حقم با ایناست. خب اینا یه رنگی از حق دارن. علامه امینی فرمود بین علیون ملحق با عمارون ملحق یه تفاوته، تفاوتش اینه که پیغمبر فرمود علی با حق، حق با علیه، حق دور علی میچرخه، اما فرمود عمار با حق، حق با عمار، عمار دور حق میچرخه. یعنی عمار تا زمانی که دنبال حق آدم حقیه، خیلی حق تو حق شد، عمار تا زمانی که تو راه مستقیم آدم درستیه، یه ذره انحراف از راه راست پیدا کنه، یک ذره راه عوضی بره و همون مقدار خارج شده از راه حق، اما علی هر راهی بره اون راه درسته، علی هر کاری بکنه اون کار درسته، علی هر چی بگه اون حرف درسته. امام دلیل در مهلکه است. دلیل شما چیه؟ دلیل ما علیون ملحقه. اگر امیرالمومنین بعد از رحلت پیغمبر اکرم با ابوبکر بیعت میکرد ما میگفتیم درسته، علیه دیگه، حق با علیه. اما اونی که اتفاق افتاد چی بود؟ تا 6 ماه که نتونستن از امیرالمومنین بیعت بگیرن، چون اینو پرسیدن از من عرض میکنم، تا 6 ماه نتونستن از امیرالمومنین بیعت بگیرن، تحت هیچ شرایطی، با زور در خونش آتیش بزنن، به زور ببرنش مسجد، هر کاری کردن نتونستن بیعت ازش بگیرن. بعد از 6 ماه چیکار کردن؟ یکی از بستگان امیرالمومنین انداختن جلو، امیرالمومنین رو قسم بده که آقا تو رو به حضرت عباس بیام، دارن اسلام از بین میبرن. امیرالمومنین محلش نذاشت. بعد میگه یه روزی اون آقا عباس، عموی پیغمبر، دید حریف علی نشد، به ابوبکر گفت آقا میخوای من برات از علی بیعت بگیرم؟ راش اینه، علی که میاد سر قبر پیغمبر میشینه، تو هم بیا سر قبر پیغمبر، یه عده از دوروریاتم جمع کن. این که دارم عرض میکنم تو کتب معتبر از عایشه نقل شده، این روایت مال عایشه است. تو وقتی علی آمد سر قبر پیغمبر تو هم بیا. گفت باشه منم میام. امیرالمومنین اومدن سر قبر پیغمبر، نشستن دستاشونو گذاشتن رو قبر، عباس سری دوید دست ابوبکر رو گرفت مالید به پشت دست امیرالمومنین، صدا زد علی بیعت کرد. این شد بیعت امیرالمومنین. کجا علی بیعت کرده با ابوبکر؟ متوجه شدید چی شد؟ اگر امیرالمومنین همون روز اول می آمد در مسجد می گوه آقای ابوبکر ما خیلی مخلصیم، قبولت داریم به خلافت و دستتو بده بیعت کنم، ما هم امروز همینو می گفتیم، ما می گفتیم اشهد ان ابوبکر، ها؟ اما ما داریم به روشنی می بینیم که بعد از پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام از این اظهار بیزاری کرد، اظهار تنفر کرد. اما شما ببینید دوران سقیفه واقعا یک امتحان خیلی سخت بود، خیلی ها رفوزه شدن، خیلی ها رفوزه شدن، خیلی ها خراب کردن، خراب کردن. و به شما هم عرض کنم که اگر کسی در مهلک دلیل رو دید بعد دلیل رو قبول نکرد، حالا به هر دلیلی، کسی که راهنما رو پیدا کرد اما به حرف راهنما گوش نداد به هر دلیلی، دیگه هیچ عذری نزد خدای متعال. حواستون اینجاست دیگه، ایشالله ایشالله که همینجاست دیگه، عذری پیش خدای متعال نداره. نمیتونه میگه آقا ما، ببینید شما داستان قدیر، قدیر خم در میان 120 هزار نفر آدم اتفاق افتاد، درسته؟ 120 هزار نفر دیدند. بعد چی شد؟ یه وقت کار مغلوبه شد، کار افتاد دست ابوبکر امیرالمومنین علیه السلام. 40 شب حضرت زهرا رو سوار بر ناقه‌ای می‌کردن، سوار بر مرکبی می‌کردن، در خونه تک تک مهاجرین و انصار می‌بردن. بابا شماها که بودید روز قدیر، مگه نشنیدید پیغمبر چی فرمود؟ میگفتن خب چرا فاطمه، شنیدیم. خب دیر شد دیگه، ابوبکر زودتر گفت، علی زودتر میگفت، با علی بیعت میکردیم. شما امروز بعد از 1400 سال این عذر رو قبول میکنید؟ کی این عذر رو میپذیره؟ آقا دیر. حضرت زهرا میفرمود که ببخشید پدر من در روز قدیر خم دیگه مگه بر کسی عذری به جا گذاشت؟ حق رو تموم کرد، حرف رو تموم کرد. در همه دوران ها، خب چه ربطی داره؟ الامام الدلیل و فی المهالک من فارقه و فهالک، کسی که از امام دور بشه هلاک میشه. خب بفرمایید چه ربطی داره به امام حسین؟ یکی از دوران هایی که خدای متعال خیلی سخت از مردم امتحان گرفت، حتی خیلی از خوبا ریختن تو جهنم، همین دوره امام حسین بود. خوبا، خوب که میگیم به این معنا کسایی که تو کار بودن، سلیمان ابن سرد خزائی یا خزائی، سینه چاک امام حسین در ظاهر. گاهی براش میگن خدا رحمتش کنه، گاهی میگن رضوان الله علیه، گاهی میگن، ولی من واقع قضیه اینه که نمیدونم چی بهش بگم. اینقدر آدم بد عاقبت باشه، من نمیدونم میشه یا نمیشه آدم اینقدر بد عاقبت باشه. حبیب ابن مظاهر خواست از کوفه حرکت کنه به کربلا، گفت سلیمان بیا بریم، گفت حالا شما برید تا ما بیاییم. هر کی خواست بره کربلا گفت سلیمان ما داریم میریم، بیا دیر میشه، گفت شما برید تا ما بیام. انقدر نرفته اومدن گرفتنش، افتاد تو زندان. بعدم قیام 100 تا قیام توابین را بنداز، هزار کشته قیام توابین، یه تارموی زهیر و حر و حبیب و مسلم نمیشه. دوران خودتو اگه نشناسی، امام خودتو اگه نشناسی، دلیل و راهنما تو اگه نشناسی، ما به همین وضع دچار میشیم. چه فرق خون بنده از خون سلیمان ابن سرد که رنگین تر نیست که، خون من که از خون مختار رنگین تر نیست که، خون من از خون سهل ابن سعدها و نمیدونم از امثال اینها که رنگین تر نیست که. نیومدن با همه خوبیایی که داشتن، نیومدن با همه عشقی که به امام حسین داشتن، نیومدن. رفقای صلوات بفرستید بیاد یکم جلوتر. صلوات که نفرستادید جلو هم نیومدید، یه صلوات بفرستید بیاد جلو. اینا که این ورم نشستن بیاد اینجا هم پر کنید محضر رضای خدا، به خاطر دل این بچه چی هم که شده بیاید این قسمت هم پر کنید. خب فقط دیگه یه، چون میگن بعضی از رفقا که میان دم در میبینن اون جا پره، نمیفهمن، متوجه نیستن که اینجا خالیه، فکر میکنن الان تا اونجا پره میرن. بله خاله یه صلوات بفرستید. من هیچ بهتون نمیگم، ولی انصافا اگر صلواتتون خوب بود من حرفم ادامه دادم، ولی اگه خوب نبود خودتون یه صلوات دیگه بفرستید. تقریبا میتونم قسم به حضرت عباس بخورم که از این صف و اون صف و اون صف تا اون صف همه تون نه، ولی بالای 90% اصلا صلوات نفرستادن. اون 10% هم که فرستادن، ای همچین فرستادن که سر خودشونو کلا بذارن. بابا یه صلوات درست بفرستید، فایده نداره مثل ما هرچی میگیم.
و عجل فرج.
یا گوشای من امشب سنگین شده یا نمیدونم یه جور دیگه، من هرچی احساس بکنم که صلواتم همون احتمالاً گوی ما حمله بر صحت کنید، گوشای آقا کره ول کن دیگه. خب چی داشتیم میگفتیم؟ من هر کی گفت چی داشتیم میگفتیم مرده. خب فهمیدم دیگه. خوبا تو امتحان امام حسین لغزیدند. خدا میگه من اگر تو از این امتحان سر بلند بشی میشی ابوالفضل العباس، که از اولین شهید روی زمین کی بود؟ اولین شهید روی زمین حابیل. آخرین شهید روی زمین کیه؟ شهدای رکاب امام زمان علیه السلام، جز آخرین شهدان که در روایت داریم که توفیق شهادت در رکاب امام زمان مثل کبریت احمره، چیزی که به این راحتی پیدا نمیشه، اینقدر ارزش داره، اینقدر ارزش داره. از این امتحان سربلند بیای بیرون میشی حر، میشی حبیب، میشی مسلم، که از هابیل تا شهدای رکاب امام زمان به مقام تو قبطه بخورن، میشه ابوالفضل العباسی که نگاه میکنن حسرت میخورن مقام و جایگاه و درجه تو رو. حالا مختار آقا خوب بود یا بد بود؟ ما که خدا نیستیم، مالک بهشت و جهنم امیرالمومنین نمیدونه کی ببره بهشت کی ببره جهنم. عملکردش رو نگاه کن آقا، عملکردش که بعدن خوب بود که دل امام سجاد راضی کرد. خب ما کاری به بعدش نداریم، چرا تو امتحان کربلا لغزیدی؟ به خاطر اینکه دلیل رو نشناختی، به خاطر اینکه دلیل رو شناختی ایمان بهش نداشتی. حرف میزد تو هم بر خودت صاحب نظر بودی، میگفتی حسین اینو میگه منم اینو میگم. انسان دلیل رو بشناسه، دستشو بذاره تو دست دلیل، تو دست راهنما، ببینه چقدر آرام این مسیر رو میره، چقدر بی دغدغه به کمال میرسه، به رشد میرسه. در زمان یزید از هر ابزاری که میشد استفاده کردن دور امام حسین رو متفرق کنن مردم رو از دور حضرت. کسی دور امام حسین نره. پول میخوای؟ چقدر میخوای؟ رقمو بگو، رقمو بگو. پسر خلیفه دومی باش، قیمت تو بگو. 100,000 درهم، بیگه گرف نزن. پسر خالد ابن ولیدی باشه، چقدر بدیم که ساکت بشی؟ همه ابزار رو گذاشتن کسی دور امام حسین نره. و شما تردید نداشته باشید هر چقدر جمعیت اون روز کره زمین بوده باشه، هر چقدر جمعیت اون روز کره زمین، یعنی روزی که امام حسین آمد به کربلا، هر چقدر باشه، 100,000 نفر، 200,000 نفر، 500,000 نفر، 2,000,000 نفر، هر چقدر باشه، غیر از این 200-300 تایی که بنابر بعضی از روایات یا 72 تا یا 200 تا، همین تعدادی که اصحاب امام حسین بودن، اینا را درست رفتن، اینا راه درست رفتن، بقیه اشتباه رفتن، ولی اون که آدم های ظاهرن خوبی هم بودن. هر کی میخواد باشه اشتباه رفت. عبدالله ابن عباس بهش میگن چرا دنبال امام نمیری؟ چرا کربلا نمیری؟ میگه آخه من میدونم که اصحاب امام حسین کیان، من نیستم از اصحاب امام حسین. خب تو که وقت میگه که اصحاب امام حسین درجه ای دارن در نزد خدا که مردم همه عالم به اون مقام قبطه میخورن. خب آقا این چه توجیهیه؟ تو چرا نرفتی کربلا؟ خیلی آدم خوبی هستی، رو سر ما، دانشمندی، دانایی، عالمی، خوبی، چرا کربلا نرفتی؟ یه جای کارت میلنگه، اینجا یه اشتباه کردی، اینجا راه عوضی رفتی. دنبال امام اگر رفتی راه درست رفتی، اگر نرفتی غلط رفتی. خب چرا بعضی ها پت جدا میشن راه پیدا میکنن و میان تو خیمه امام حسین شب عاشورا 3,000 نفر میرن؟ کجا میرن؟ چرا میرن؟ رفقا مواظب باشید، همه این بزنگه ها تو زندگی ما هم هست. اینجور نیستش که کسی فکر کنه بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، ما امتحان نکرده غلام امام زمانی. ما هنوز امتحان نشدیم، معلوم نیست چقدر پای امام زمان وای میستیم. هنوز صدای الان که دیگه پول صدا نداره، هنوز تعداد صفرهای رقم حساب بانکی اونو نتونستیم بشماریم زیاد باشه سر اون گیج بره که ببینیم امام حسین چند میفروشیم، امام زمان چند میفروشیم، خدا رو چند میفروشیم. هنوز امتحان ندادیم، هنوز چک سفید امضا در خونه ما نفرستاده شیطون که ببینیم چه رقمی حاضریم توش بنویسیم و امام زمان بیخیال شیم، دور خدا رو خط بکشیم. خیلی از اینایی که اومدن کربلا فکر میکردن امام حسین داره میره، بالاخره این دنیا یه حکومتی، یه پول و پله، یه وروبیایی. وقتی دیدن شب عاشورا نخیر خبری از پول و پله که نیست، مثل که فردا شوخی شوخی باید کشتن بشیم، گفتم ببر چی بر چی بیایم به ما چه. یکی دیگه از علتهایی که خیلی ها جدا میشن از در خانه امام، یه وقتایی بغض و کینه و دشمنیه، که من گفتم این بغض و کینه و دشمنی از کجا میاد. رفقا شماهایی که منصوب به هیئت امام حسین هستید، شماهایی که مردم شما رو به هیئتی میشناسن، رفتار و کردار من و تو رو پای امام حسین میذارن، مردم رفتارهای ما رو میذارن پای امام حسین. خیلی ها که بد شده، شبس ابن ربیع یکیه که تو کربلا بوده، خیلی هم نقش داره تو کربلا، فرمانده سپاه، فرمانده جناح راست سپاه عمر سعد بوده، در شهادت امام حسین نقش داشته، خیلی آدم مؤثری در سپاه دشمن بوده در کربلا، جزء خوارج هم بوده. میگه یه باری آمد خدمت امیر المومنین علیه السلام بعد از جنگ نهروان، حضرت بهش فرمود شب است چی شد که ما رو ول کردی رفتی تو گروه خوارج، چی شد که دست از ما برداشتی رفتی سراغ خوارج؟ یه جمله گفت، خیلی جمله کلیدیه، احببنا ان تکون فی بغض، میخواستیم لج تو رو در بیاریم، میخواستیم بغض تو رو در بیاریم، میخواستیم نشون بدیم که ما با تو دشمنیم، میخواستیم دشمنی خودمون رو به تو نشون بدیم، صدای تو رو در بیاریم. خیلی ها که وقت همین شبس ابن ربیع کسیه که نامه به امام حسین نوشته، حضرت رو به کوفه دعوت کرده. خب چیکار کنیم که الان توفیق خدا، توفیق امام حسین، لطف خدا شامل حال ما شده، چسبیدیم به در خانه امام حسین، چیکار کنیم که جدا نشیم؟ چطور جدا نشیم؟ دل آدم وقتی همراه باشه، وقتی قلب آدم تسلیم در مقابل دستور امام باشه، دیگه کسی به طمع دنیا نمیاد. در جنگ نبرد هوازن با قبیله هوازن، در جنگ حنین و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، روز حنین و جنگ حنین، خب تازه مسلمانای مکه هم اومده بودن کمک پیغمبر، تازه مسلمان مثل ابو سفیان، مثل معاویه، اینایی که سال نهم تازه مسلمان شده بودن، اونم تازه از ترس شمشیر پیغمبر، نه از رو دل، نه از رو میل و علاقه، نه به خاطر اینکه خاطرخواه پیغمبر شده باشن، نه دیدن دیگه کار دیگه تمومه، قدرت حجاز دست پیغمبره، ما اگه بخوایم رشد داشته باشیم باید تن بدیم به نبوت این پیغمبر، منتها بعدن یه انحرافی تو مسیر دین ایجاد میکنیم که همین شد دیگه، فتنه سقیفه رو به پا کردن، ابوبکر اومد رو کار، عمر اومد رو کار، عثمان اومد رو کار. بعد که کار به عثمان رسید، ببینید ابو سفیان میگه اومد به عثمان گفتش که آی بنی امیه، خلافت مثل یه توپی، مثل یه کره ای افتاد جلو پای شما، مواظب باشید از دستتون در نیارن، به هم پاسش بدید، تو بده به اون، او بده به تو، مواظب باشید دستتون در نیارن. رضا میبینید بعد از عثمان کی میاد سر کار؟ ما که میگیم از اول امیرالمومنین سر کار بوده، برای اونایی که میگن عثمان بوده، کیه بعد عثمان؟ اسم معاویه. و بعدش میرسه به کی؟ میرسه به یزید. اگر یزید اون اشتباه تاریخیش در اسارت اهل بیت رو مرتکب نشده بود، معلوم نبود حالا هم شاید بنی امیه سر کار بودن. اگه دل ما تسلیم شد در مقابل دستور امام در نبرد حنین، همین معاویه ابو سفیان تازه مسلمان های مکه اینا هم اومده بودن کمک پیغمبر به جنگ حنین اومده بودن. خب جنگ تمام شد، پیغمبر اکرم همه غنایم رو دادن به اینا که از مکه اومده بودن، به ابو سفیان، به معاویه، اینا که از مکه اومده بودن. آقا مسلمان های مدینه صداشون در اومد، یا رسول الله ما هم جنگیدیم انگارا، مثل که ما رو ندیدی شما به سلامتی، این همه شمشیر زدیم. حالا همه فرار کردن ها در جنگ حنین، فقط کسی که جنگید امیرالمومنین علیه السلام بود، همه در رفتن. پیغمبر اکرم برای اینکه اینا رو راضی کنه، اینا قلبن، خب بعضیاشو نمیخواستن پیغمبر رو، برای اینکه اینها نرنجن از در خونه پیغمبر جدا نشن، پیغمبر فرمود راضی نمیشید که اونا با شتر برگردن، با شترها، با غنایم، با پولهاشون برگردن، شما با پیغمبرتون برگردید. گفتن خب باشه، حالا که تو میگی قبوله. به خود امام زمان دل ببندید. اگر به پولی که امام زمان بیاد میاره، اگر به رفاهی که امام زمان میاد بیاره، اگر به امنیت و آسایشی که امام زمان میاد میاره دل ببندی، اون وقت بگی ابن الحسن بیا، معلوم نیست اون وقت امام زمانم بیاد بتونی تو رکاب امام زمان وایسی. امام زمانو به خاطر خودش بخواه، بعدم به دین خدا عمل کن. اگر کسی به دین خدا عمل کنه، کسی که حسابش پاک باشه با خدا، چرا در خونه امام جدا بشه؟ ما خیلی مبتلاییم، وقت نیست که امشب باز کنم. بعضی چیزا در بین ماها انقدر رایجه و انقدر راحته، انقدر زیاده، نمیدانیم که هر کدامی از ما روزی چند بار دل امام زمان رو میشکنیم، نمیدونیم. او امام مهربانه، او امام رؤوفه، او خوبه، از سر تقصیر ما راحت میگذره، راحت میاد با ما کنار میاد. اما این زیاد گناه کردن این وقتایی ما رو در خونه خدا جدا میکنه. این روایتی که از دوستانم نقل میکرد، خودم ندیدم، گو در بهار این روایت که اگر کسی زیاد به نماز صبحش بی‌اعتنایی کنه، ببین یه چیزی که به نظر بعضی از ما شاید آقا حالا اینقدی هم مهم نیست دیگه، قضا شد قضاشو میخونیم، میگه اگر کسی زیاد به نماز صبحش بی‌اعتنایی کنه، زیاد نماز صبحش قضا بشه، محبت ما اهل بیت از دلش بیرون میره. وقت میبینی بقیه کارا چه تأثیری میتونه بذاره. کسی که زیاد دروغ بگه، خواهد یه سنخیتی بین ما و امام زمان باشه. امام زمان لبهای مطهرش رو هرگز به هیچ مکروهی باز نکرده. من از صبح تا شب چند تا دروغ میگم، تهمت میزنم، غیبت میکنم، فحش میدم، ها؟ این باعث نمیشه که من از در خانه امام جدا بشم. خیلی هایی که امام حسین ول کردن رفتن به خاطر همین نبود، و شیطان برای ما اینکه ما را از در خانه خدا، در خانه امام زمان، در خانه امام حسین جدا کنه، برنامه خیلی داره، خیلی نقشه داره. یک مدیر طرح و برنامه داره شیطان که خودش پدر سوخته تره، جوری طراحی میکنه که اصلا مولا درزش نمیره. یه بعضی وقتا آدم ها کار خیرشون رو ترک میکنن، خب گاهی کار خیرشون ناخواسته ترک میشود تا به ریا نیفتن. اما همه ما میگیم خب الحمدلله، ها؟ ما که بعضی وقتا کار خیر نمی کنیم به خاطر چیه؟ به خاطر این که بخواد خدا ما به ریا نیفتیم. ببین نقشه کشیده چقدر راحت. یه وقتا رفقا، یه وقتایی امام حسین علیه السلام، امام زمان علیه السلام برای امتحان ما میگه برو گم شو، معاذ الله که بگی برو باشه، میگه برو بیرون، برادر خونه من برو بیرون، میخواد تو رو امتحان کنه ببینه تو چند مرد حلاجی، تو چی کاره ای. به خیلی ها امام گفت برو، به اول فضل العباس اولین نفر به قمر بنی هاشم گفت پاشو برو. شب عاشورا ها که 3000 نفر امام حسین رو ول کردن رفتن، اولین کس امام حسین به اول فضل العباس فرمود پاشو برو، فرمود تو برو که بقیه هم روشون بشه برن، تو باشو دست زن و بچه منو بگی برو که بقیه هم روشون بشه برن. به زهیر گفت زهیر پاشو برو. ماها الان یه وقته یه کار خوب میکنیم به این امید میکنیم که روز قیامت جزاشو بگیریم دیگه. گربه یا رضا خدا بلا تشبیه موش نمیگیره که، یه صدقه یه وقته میدیم صد برابرش از خدا طلبکاریم. انو صدقه تو حلقوم صندوق صدقات فرو نرفته، اول داریم حساب میکنیم که چند تا هورولین بابت این صدقه به اون میدن. خیلی کارهایی که ما میکنیم به خاطر حسابی که رو اون دنیا باز کردیم انجام میدیم. الان به شما بگن آقا این دنیا همه خبرها تو همین دنیاست، نه قیامتی وجود داره، نه بهشتی، نه جهنم، من نمیگم اگه عقلم کمه که باشم برم تو مجلس امام حسین بشنم، عمرم یه کار دیگه میکنم. نمیگم اگه عقلم کمه صدقه بدم و یه کار دیگه میکنم. اگه قیامتی نیست، بهشت و جهنمی نیست، برای چی خودم رو زحمت بندازم نماز بخونم؟ برای چی زحمت بکشم روزه بگیرم؟ خیلی کارا رو ما میکنیم چون میدونیم قیامتی هست، جایزه ای هست، خبری هست. ببین زهیر چی میگه به امام حسین؟ میگه آقا اگر آخرتی نباشه، امام حسین بهش فرمودن زهیر پاشو برو. حضرت فرمود اگر آخرت، زهیر به حضرت عرض کرد که اگر آخرتی نباشه همه خبرات تو همین دنیا باشه، همه خبرات تو همین دنیا باشه، یعنی مرگ پایان این دنیاست. خب میگه اون وقت، حتی اون وقت حاضر بودم 1000 بار در راه تو کشته بشم، پیکرم رو بسوزونن، خاکسترم رو به باد بدن، دوباره زندم کنن، بیام تو دنیا دوباره در راه تو کشته بشم دوباره. اگر اون دنیا تازه خبری، امام بهش میگه پاشو برو. همون دعوتی که امام به این کرد به ضحاک بن عبدالله مشرقی هم کرد، اومد گفت آقا برم، حضرت فرمود دو تا ضربه تا بهش مونده، گفت نه آقا من میخوام برم، حضرت فرمود خب برو، رفت. به ابوالفضل عباس فرمود برو دست زن و بچه‌ها بگیر برو. دیدن قمر بنی هاشم رو دو زانوش داره راه میره، به پهنای صورت اشک میریزه، یا کجا برم، تو رو ول کنم کجا برم. ظهر روز عاشورا خیلی ها رفتن تو میدون شهید شدن، درسته؟ همه اتفاقات تا 2 و 3 بعد از ظهر تموم شد دیگه، تا عصر عاشورا تموم شد. شهدا از صبح بعد از نماز صبح جنگو شروع کردن، تا ظهر خیلی ها به شهادت رسیده بودن. یکی از این کسایی که اومد خدمت امام حسین گفت آقا اجازه میدی من برم میدان جونمو فدای تو کنم؟ یکی عزیز به نام جون، غلام ابوذر، که ابوذر این غلام رو هدیه کرد به امیرالمومنین، امیرالمومنین بخشیدش به امام حسن، امام حسن بخشیدش به امام حسین. خدمت 3 امام کرد، نوکری 3 امام رو کرده. ظهر عاشورا اومد خدمت حضرت. ببین بعضی ها چی جوری با خدا معامله میکنن. آقا حاضر نیست به هیچ وجه دل از امام حسین بکنه. ببین حبیب ابن مظاهر یه پیر 80 ساله، 70 ساله، 80 ساله، پیر غلام امام حسین داره به شهادت میرسه، تو خون خودش داره غلط میزنه. رفیق صمیمیش مسلم ابن اوسجه است، همراه امام حسین اومدن بالا سر حبیب ابن مظاهر. بعضی ها چجور معامله میکردن؟ مسلم آمد جلوش گفتش که حبیب تو زودتر از من داری به شهادت میرسی، اگه وصیتی داری بگو من انجام بدم. کاری میخوای برات انجام بدم، تو خون داره میغلطه، لحظات آخره. یه اشاره کرد با انگوش به امام حسین، گفت اوسی که به هازا، حواست به امام حسین بشه، آقا رو ولش نکن، آقا رو رها نکن. جون اومد ظهر عاشورا خدمت امام حسین علیه السلام، عرض کرد که خب آقا نوبتی هم باشه نوبت ما هاست، نوبت ما غلام سیاه هاست. حضرت بهش فرمودن برو، اصلا آزادت کردم، برو برو از کربلا، برو آزادی در راه خدا، برو. دیدن زد زیر گریه. چرا گریه؟ دیگه گریه برای چی؟ عرض کرد که آقا جان یا ابا عبدالله، یه عمر سر سفره شما نون و نمک خوردم، بزرگ شده سفره شما، بزرگ شده خانه کرم شما، کجا ول کنم برم؟ حضرت فرمودن نه، اجازه نمیدم، برو برو از کربلا، برو بیرون. میگن یه وقت جون زد زیر گریه، عرض کرد که آقا میدونم که، ببین چجور رفقا به خود خدا قسم اینجوری با امام زمان معامله کنید، لازم نیست ما دنبال امام زمان بریم بدویم بگردیم، اینجوری با امام زمان معامله کنیم، ببینیم امام زمان چجور ما رو میخره، ببینیم چجور امام زمان ما رو میذاره جز خواص خودش، جز دوستای خودش. فقط کافیه اینجور بیایم تو میدون. حضرت دو مرتبه بهش فرمودن آزادی در راه خدا، همه آرزوی یک برده اینه که آزاد بشه، همه آرزوش اینه که مال خودش آدم بشه، صاحب شخصیت جدا بشه. حضرت بهش فرمود برو. یعنی بیرون عرض کرد که آقا جان میدانم چهرم سیاهه، چهره شما نورانیه، شما سفیدید، میدانم که بدنم بوی بد میده، بدن شما معطره، شما نمیخواید بوی گند بدن من با بوی عطر شما قاطی بشه، میدونم، اما اجازه بدید برم خودم فدای شما کنم. میگه امام حسین شروع کرد گریه کردن. این چه جور پا در خونه امام حسین نشسته؟ امام حسین گریه کردن. حضرت بهش فرمودن خب باشه میخوای بری برو. بعد پشت سرش دعا کردن اللهم بیض وجهه، خدایا روسفیدش کن، خدایا بدنش رو خوشبو و معطر قرار بده. که میگه تا مدتها بعد از شهادت جون، اون جایی که رو زمین افتاده بود هر کس میره بوی عطر بدن جون به مشام میرسید. دعای امام حسین علیه السلام. حالا این آدمی که ببین امتحان پس بده وایسه در خونه، دیگه نه فقط میخرنش، میذارنش جز خیلی خاصها. هر شهیدی که تو کربلا رو زمین افتاد امام حسین بالا سرش اومد، خب آمدن که پیکر مطهرش رو برگردونن تو خیمه، میامد امام حسین بالا سر شهدا. اما کاری که برای جون کرد فقط برای یه نفر کرد، کاری که برای جون کرد فقط برای یک نفر کرد. میگه جون رو زمین افتاده، صورتش پر از خون، با خودش داشت فکر میکرد که امام حسین بالا سر همه شهدا اومد، یعنی میشه بالا سر منم بیاد؟ در دم مرگ اگر پا به سرم بگذاری، عمر جاوید به شیرینی آن یک دم نیست. آرزو دیگه، آرزو که مال جوونا عیب نیست که، یعنی میشه اون دم آخر، اون لحظات و نفسای آخر امام زمان علیه السلام بیاد بالا سر جنازه من، میشه بیاد سر من رو دامن بگیره، میشه. چه کرد امام حسین با این غلام سیاه؟ میگه غلامه تدلش گفتش که از صبح تا حالا هر شهیدی رو زمین افتاده امام حسین اومد بالا سرش، یعنی میشه؟ نه 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 نه، تو غلامی، اون آقاست، تو اصلا لیاقت نداری سرتو بذاری رو پای امام حسین، اصلا این فکرشو از سرت بکن بیرون. میگه تو همین فکرها بود، چشماش که نمیدید، یه وقتی سرش از رو زمین داره تکون میخوره، فکر کرد قاتل اومده سر از بدنش جدا کنه. یه وقتی خون رو چشماشو پاک کردن، چشمشو باز کردید، امام حسین علیه السلام سرش رو دامن گرفته. رفقا بزرگترا، به خدا اگه در خونه امام حسین بمونی اینجوری میشه. امام حسین با جون سیاه پوسته، به قول خودش کسی که بدنش بوی بد میده، کاری رو کرد که فقط تو کربلا بالا سر جنازه علی اکبر میوه دلش کرد. فقط کنار جنازه علی اکبر بود که امام حسین خم شد، سر علی رو دامن گرفت، صورت رو صورت علی گذاشت، شروع کرد گریه کردن رو بدن جون. میگه دیدن امام حسین سرش رو خم کرد، صورت رو صورت جون گذاشت، شروع کرد گریه کردن. پس میشه یکی انقدر بخرن؟ خب